سبینا با مشارکت نشر سالس و حمایت دیجی‌پی تقدیم می کند.
قصه شب سبینا.
پای چپ من. اثر کریستی براون. ترجمه منیژه ازکایی. کتابخوان ایوب آقاخانی.
من نوشتن با انگشت های پا را از همان 5 سالگی آموخته بودم، اما ناچار شدم تا حدود 17 سالگی صبر کنم تا بفهمم این توانایی کلید زندگی نوینی است و با آن میتوانم قلمروهای جدید اندیشه را کشف کنم و دنیای جدید بسازم و در آن دنیا به تنهایی زندگی کنم، مستقل از دیگران. درست همانطور که پیتر و بقیه خانه های خودشان را با آجر می ساختند، من نیز اکنون میتوانستم نه فقط خانه که سرتاسر دنیای خودم را بسازم. نه دنیایی از جنس آجر و ملات، بلکه دنیایی بزرگ و جدید از جنس اندیشه و فکر. از آن پس نوشتن به تنها علاقه واقعی من تبدیل شد. همچنان که سابق بران قلمو عصای سلطنتی من بود، اکنون اغلب مدادی در میان انگشت های پایم قرار داشت. داستان‌هایی درباره غرب وحشی در آمریکا نوشتم که سرتاسر پر بود از زد و خوردهای بی‌امان و گاری‌های شتابان. این داستان‌ها عموماً بر اساس خاطره‌های کودکی‌ام از سینما بود. شخصیت‌های این داستان‌ها هفت‌تیرکش‌هایی بودند که تنباکو می‌جویدند و تمام روز سوار بر اسب می‌تاختند و تمام شب می‌نوشیدند و همچنین دخترهای ترافرز و بی‌چشم و رویی که ظاهراً کاری جز تن‌فروشی و مستی نداشتند. غالباً داستان را با 20 شخصیت شروع می‌کردم، اما نیمه راه گیج می‌شدم و نمی‌دانستم با آن همه شخصیت چه کار کنم. بنابراین همه را یکی یکی با تیر خلاص می‌کردم تا فقط یکی دو تا از اصلی‌ها باقی بمانند. دفترچه هم معمولاً به گورستان تبدیل می‌شد. بعد از آن شروع کردم به احساساتی‌گری و داستانک‌های پرسوز و گداز با مضمون عشق دختر پسر نوشتم. این داستان‌ها سرشار بود از رویاها و آرزوها. درسته است که از نوشتن این داستان‌ها به واقع لذت می‌بردم، اما بعد از نوشتن آنها اندوکیم و کلافه می‌شدم، چون به یاد می‌آوردم باید تمام این چیزها را آنچنان زنده تخیل کنم که بتوانم بنویسمشان. اما در زندگی واقعی هرگز تجربه نخواهم کرد. من حتی تلاش کردم داستان‌های پلیسی جنایی بنویسم که در آنها تلی از گلوله و جنازه هم باشته می‌شد. هر وقت واقعاً احساس یأس می‌کردم، قلم برمی‌داشتم و توصیفاتی بیمارگونه از نحش‌های گندیده می‌نوشتم که در زیرزمین ها و اتاق های زیر شیروانی پیدا می شوند. من که همیشه احساساتی بودم، اوایل کار راضی نمی شدم شخصیت هایم را صرفا به قتل برسانم. آنها را به سخت ترین شکل ممکن به قتل برساندم. تیر خوردن کفایت نمی کرد. شخصیت ها را قطعه قطعه می کردم و بقایایشان را به هر طرف می پراکندم. کار بسیار خشنی بود. گمان نمی کردم حتی همان موقع هم شاد بوده باشم، اما دست کم مشغولیتی پیدا کرده بودم. راهی یافته بودم که یک نواختی زندگی روزمره را از بین ببرم. درست مانند این بود که در نوشابه گازدار را باز کنی و بگذاری تمام حباب‌های محصور در آن خارج شوند. اکنون زندگی را احساس می کردم و کمتر دلتنگ بودم. اما همیشه هر کار که می کردم و به هر چیزی که رو می کردم تنها و بیقرار بودم. انگار قل و زنجیر شده زندگی می کردم. همچنان که ذهنم وسعت می‌یافت، به تنم تا حدی آگاه می‌شدم که درک ناتوانی‌های این تن احساسی کمابیش شبیه درد جسمانی برایم ایجاد می‌کرد. چون این چیزی وضعی جدید در زندگی من نبود. هر روز فقط تکرار گذشته بود، بی هیچ تغییری یا امیدی به تغییر. در 17 سالگی به نظر می رسید همه چیز بر سرم آوار شده است. زندگی عاطفی هم قبلا آغاز شده بود. آنچه که زمانی میلی کودکانه بیش نبود، اکنون نیاز انسانی بالغ بود. کج‌خلقی های سابق اکنون به راستی به اندوهی شدید تبدیل شده بود. نیاز به دوست داشتم، دوستانی که با من هم دردی نکنند و هم سن و سال خودم باشند و با هم به گشت و گذار برویم. رفاقت را به این سبب نمی‌خواستم که معلول بودم و به گردش نمی‌رفتم و نیازی به آن چیزهایی نداشتم که زندگی روزمره پسرهای دیگر را تشکیل می‌داد، یعنی فوتبال، رقص، مهمانی و دخترها. بلکه وقتی فهمیدم تمام پیوندهای کودکی هم از هم گسیخته است، ضربه‌ای دردناک به ذهنم وارد آمد. چرا که دوران جوانی میان من و پسرهایی که در کودکی با هم بازی می‌کردیم فاصله انداخته بود. به نظر می رسید به جای این که با بزرگتر شدن درکی بهتر از معلولیت خودم پیدا کنم، مشکلاتم بیشتر می شد و تلخ کامتر می گشتم. بعد آخرین بلا هم بر سرم نازل شد. یک روز کاترین ندلهانت به دیدارم آمد و هنگامی که دستش را بر پشتی صندلی گذاشت که در باریکه نور آفتاب نزدیک در آشپزخانه قرار داشت، شیعی براق را در انگشتش دیدم که می درخشید. دوباره نگاه کردم، دیدم حلقه الماس نشان نامزدی است. فقط چشم دوختم و چشم دوختم. یکی دو دقیقه بعد با چهره‌ای گل انداخته دستش را پیش برد و حلقه را به مادر نشان داد و پرسید میپسندد یا نه. پس از آن که مادر تبریک گفت، رو به من کرد و حلقه را نشان داد. من غرغر کردم و رو برگرداندم. او با یکی از آن لبخندهای مخصوص خودش دست روی شانه من گذاشت و گفت، رو ترش نکن ببینم، بعد از عروسیم هم سراغت میام. چند ماه بعد در یک صبح زیبای ماه جون در کلیسای دانشگاه ازدواج کرد. مادر مرا با ویلچر به عروسی برد. شمار زیادی از دوستهای او حضور داشتند، اما وقتی با شوهرش از کلیسا بیرون آمد و مرا دید، لبخندی تابناک سیمایش را روشن کرد. من تاب مقاومت در برابر این لبخند را نداشتم. او دیگر نه دوشیزه دلهانت بلکه خانم مگوایر بود. اسم خوبی است، ولی زمانی دراز طول کشید تا به این اسم عادت کنم. آقای مگوایر را هم دیدم. مردی مهربان بود، اما من خیلی حسادت می کردم. ماه‌ها گذشت. زندگی اهل خانه همچنان در حال تغییر بود. انگار دو خانواده در خانه زندگی می کردن. یعنی برادرها و خواهرهایی که من با آنها بزرگ شده بودم و آنهایی که بعد از ما به دنیا آمده بودند. ما خانواده قدیمی را تشکیل می دادیم و آنها خانواده جدید را. مادر کمابیش همان بود که در کودکی من بود. شاید کمی تنومندتر شده و لابلای موهای سیاهش رگه های ملایم خاکستری به چشم می آمد. اما هنوز همان لبخند، همان چشم های آبی درخشان و همان سبکپایی سابق را داشت. مادر شکست ناپذیر بود. پدر پیرتر به نظر می رسید. خرمن موی طلاییش از میان ما رفته و تنها نشانی که از آن باقی مانده بود دو دست مو روی شقیقه ها بود که درست شبیه دو گلوله کوچک و خاکستری پشم می نمود که با چسب چسبانده باشند. اما هنوز مثل چرم چغر بود و دستهایش در بلند کردن بلوک های سیمانی و حرکت دادن ماله بنایی گرهدار. پدر سر ما داد می کشید، اما من می دانستم که به وجود همه ما می نازد. حالا من دایی سه بچه لیلی بودم. سر به سر لیلی میگذاشتیم که میخواهد روی دست مادر بلند شود. به اون میگفتیم سنت خانواده را حفظ کن. ما را سرفکنده نکن لیل. اما همان اوقاتی هم که میان خانواده بزرگ خود بودم، احساس میکردم خارج از خانواده ام و جوانی غریب و در غربتم. دستم به آنها نمیرسید. نمیتوانستم در روحی که به آنها جان میبخشید رخنه کنم. شاید اعضای خانواده هم در واقعیت تغییری هم نکرده بودند، اما به چشم من دست نیافتنی تر شده و به خارج از دسترس من رفته بودند. به نظر میرسید روز به روز از مدار زندگیشان دورتر و دورتر میروم و به بیرون رانده میشوم. این احساس را درست در همان حال داشتم که در میانشان بودم و بیشتر از هر وقت احساس می‌کردم چقدر از آنها و از آن چه برایش تلاش می‌کنند و به آن ایمان دارند جدا و دورم. در شب تولد 17 سالگیم از روی مبلی که روی آن دراز کشیده بودم به قصد رفتن به حیاط پشتی بلند شدم. تنم داغ بود و هوای تازه می‌خواستم. بیرون خزیدم و روی تکه تخته‌ای شکسته زیر درخت نشستم. ماه جون بود و هوا کنده از عطر گل‌ها. کوچکترین صداها را می‌شنیدم، از جیک جیک و جنبش پرنده‌ها بر شاخه‌های بالای سرم تا بوق ماشین‌ها در دوردست. نور مهتاب از خلال شاخه‌های جنبان درخت کوتاه مانده و پیری که زیرش نشسته بودم میتابید و پیش چشمم طرح‌هایی روی زمین می‌انداخت. پنجره پشتی خانه همچون مستطیلی از نور زرد رنگ بود و صداهای بلند آشپزخانه از خلال آن به گوش می‌رسید. شبی زیبا بود، آرام، ملایم و در عین حال زنده. نور مهتاب همه چیز را نقره فام می نمایند. در تخیل خودم صدای ستاره ها را می شنیدم که در آسمان می درخشیدند. روی همان تکه تخته شکسته نشستم و تمام آرامش و صلح و صفای شب را به درون کشیدم. گویی در رویای مهتابی محو شده بودم. دور از آن همه چیزهایی که زندگی روزمره را برایم جهنم می کرد. لحظه ای خوشبخت بودم. سپس به خاطر آوردم. آینده همچون حفره سیاه پیش رویم خمیازه کشید. خودم را به دام افتاده و زنجیر شده احساس کردم. همانطور که نشسته بودم از خود پرسیدم من چه هستم؟ فقط یکی از شوخی های دستگاه خلقت الهی؟ زندگیم بدون طرح بی هدف و بی ارزش بود. در حصار دیوارهای زندانی بودم که هرچه بزرگتر می شدم بسته تر می شدند. تمام آرزویم این بود که آزاد باشم. با تمام وجود آرزو داشتم زنجیر بگسلم و بگریزم.
این داستان ادامه دارد.